پدریمون نزدیک منزل مرحوم حاج مهدی عراقی بود، با ایشون هم یه رفاقتی از پاریس پیدا کرده بودم، رفتم سراغ حاج مهدی عراقی و به ایشون گفتم که شما بیا ریش سفیدی کن و این گروه های مسلح دیگرم جمع بکنیم، نمیشه مملکت چند تا باشه. البته کمیته ها همین اسم پاسدار رو کمیته ها هم برداشتن و آدمایی که تو کمیته ها بودن همین اسم رو خود آدماشون گذاشتن، ولی دخلی به سازمان سپاه نداشت. یک واژه چیز دیگه هم در مساجد درست شده بود تحت عنوان کمیته و یک کمیته مرکزی هم در میدان بهارستان بود که به تدریج همون کمیته ها سوق پیدا کردن به سمت مسائل امنیت شهرها و بعدم ادغام شدن در نیروی انتظامی سالها بعد. اما سپاه در واقع در اسفند 57 شروع کردیم ما یک تعدادی به ریش سفیدی حاج مهدی عراقی، چون اون روزا کسی هم حرف کسی رو گوش نمی‌کرد، گروه های مسلح دیگه هم که بودن رو به خصوص دو تا بزرگ بودن اونها رو هم جمع آوری کردیم. اساسنامه دوباره نویسی شد با نظراتی که اونها هم داشتن و دوباره این در نوشتن مجدد اساسنامه بنده و مرحوم یوسف کلاهدوز که بعدها افسر گارد بود ایشون قبل از انقلاب، بعدها هم در جبهه شهید شد در اون سقوط معروف هواپیما در بعد از فتح آبادان، شکستن حصر آبادان، با ایشون و به کمک آقای داوودی شمسی.
این دفعه مدل کجا بود؟
همون فکرهای قبلی بود، همون مدل ها بود، با بحثایی هم که شده بود یه مقداری متکامل تر شده بود. فکر یک ارتش مردمی که یک کادر خیلی کوچیک مثلا 500 نفره ثابت داشته باشه، یک کادر 40-50 نفره نیمه وقت داوطلب داشته باشه و این مجموعه آموزش ها و مانورهاش هم برای جنگ های چریکی باشه، آموزش بده تمام مردم ایران رو از معلم و دانشجو و دانش آموز و در هر قشر و هر گروهی، برای اینکه اگر روزی به کشور ما حمله شد مردم بتونن با گرفتن اسلحه ها که در جاهای مختلف پخش هستش در دسته های 10-12 نفری بسیج بشن، با فرمانده هایی که دارن از کشور دفاع بکنن. دیگه تا این کارا انجام شد، اساسنامه مجددا نوشته شد و رفت دوباره در شورای انقلاب، در دولت و شورای انقلاب که نقش مجلس رو بازی میکرد مجددا تصویب شد و آقای رفسنجانی هم به نمایندگی از شورای انقلاب اومد در جلسات آخری شرکت کرد و صورت جلسه شد و همه گروه های دیگه هم قبول کردن که دیگه 10 تا سازمان نباشه، همه بیان برن داخل یک سازمان. شده بود تقریبا نیمه اردیبهشت سال 58، در حدود کمتر از 3 ماه از پیروزی انقلاب، که من دیگه خودم در این به اصطلاح بازسازی انتخابات مجدد قرار شد شورای فرماندهی جدید بشه، دیگه از اون شورای موقت فرماندهی که عضو بودم
چند ماه فقط شما
3 ماه بود تقریبا، کمتر از 3 ماه استعفا کردم و رفتم رادیو تلویزیون، چون تو همون 2-3 ماه فهمیدم که خیلی این کار رو دوست ندارم و اون شورای موقت اول فرماندهی که آقای مهندس قرضی بودن، آقای دانش منفرد بودن، آقای دکتر افروز بودن، همین آقای محسن رفیق دوست بودن و بنده، جای خودش رو داد به شورای بعدی که دیگه برابر اساسنامه نهایی شده انتخاب شدن، که فکر میکنم آقای رفیق دوست موندن تو اون شورا جدید هم، ولی بقیه کم و بیش دیگه عوض شدن. آقای منصوری هم فکر کنم شدن فرمانده کل.
پرسشی دارم، امیدوارم پاسخش کوتاه باشه چون آقای نوری‌زاده هم پرسشای در همین زمینه داریم. همه این افرادی که اسپوردید شما، آیا تخصصی نظامی داشتن؟ آیا حتی در حد تشکیل ارتش مردمی، حالا چجور میشه ارتش مردمی در یک کشوری مثل ویتنام، چین و سوئیس رو نقاط مثبت این اونو گرفت بغل هم گذاشت؟ فعلا بحث ما نیست. اینا بر اساس چه تجربه‌ای و چه به اصطلاح گذشته‌ای مجوز پیدا کردن که یک سازمان نظامی به وجود بیارن در برابر ارتشی که اعلام همبستگی کرده بود به انقلاب؟
نه ببینید، اون فکر اول سپاه اولا به هیچ وجه در مقابل ارتش نبود. ارتش نیروی هوایی داره، نیروی زمینی داره، دریایی داره. سپاه یک سازمانی بود که تصور این بود که اگر کشور مورد حمله قرار بگیره واحدهای مردمی در دستهای چریکی متشکل میشن، در هماهنگی با فرماندهان ارتش از کشور دفاع میکنن. اصلا حالتی که حالا من اگر جلوتر به سوالات شما توضیح میدم که سپاه در واقع در آتیه بعدها 3 انحراف جدی پیدا کرد، اون سپاه بنابراین اصلا چیزی نبود در برابر ارتش، در کنار ارتش بود و بیشتر به کار بسیج مردم و موبیلایز کردن عموم مردم بود. اما اینکه کسانی که سپاه رو پایگذاری کردن چه تجربه ای داشتن از کار نظامی، من شخصا خودم البته تجربه کار نظامی نداشتم، ولی چون اصلا روحیه‌ام هم روحیه نظامی نبود، ولی شاید دو سه سال قبل از پیروزی انقلاب، چون در امریکا تحصیل میکردم، از دانشگاه صنعتی اومده بودم، اومده بودم امریکا، مطالعات مفصلی راجع به سازمان‌های نظامی چریکی کردم، چون بحبوحه جنگ‌های چریکی علیه رژیم شاه بود و سعی کرده بودم روش‌های مدیریتی، آپریشنال ریسرچ، این جور دانش‌ها رو مطالعه بکنم، تجزیه تحلیل اطلاعات رو، اینقدر که در امریکا محیط بازتر میتونستم بخونم. اما دیگرانی تو اون بانیان اولیه بودن که مثلا مهندس قرضی که سالها قبل از در دهه 40 از اولیه های مجاهدین خلق بود و تو کارهای چریکی بودش، یا آقای رفیق دوست که جزو گروه صف بود، یا آقای عراقی که جزو حزب مؤتلفه بود، رفته بود زندان سر اون ماجرای ترور منصور. بسیاری از کسایی که بودن اتفاقا تجربه همین هم شده بود که بعد از انقلاب رفته بودن دسته نظامی درست کردن، تجربه جنگ نظامی داشتن علیه رژیم شاه. بعضی هاشون
این عملیات
چریکیه، در واقع
چریکی هم شاید نباشه، یعنی مثلا خب خیلی این عملیات رو ترور میدونن، یعنی مثلا فرض کنید کشتن یک مسئول یک کشور به هر حال از دیدگاه های ممکنه جنگ چریکی است، پارتیزانی است.
نه، پاره از اینا فرض کنید مثلا خدا بیامرزه، من خاطرم از مرحوم دکتر مصطفی چمران وقتی از لبنان اومد، شاید مثلا 20 روز بعد از پیروزی انقلاب ایشون اومد ایران، من اول دفعه از ایشون خواهش کردم اومد شب تو اون ستاد موقت سپاه که درست کرده بودیم باهاش این ایده رو در میون گذاشتم. مرحوم چمران خوب تجربیات زیادی در جنگ‌های لبنان داشت، یک تجزیه تحلیل مفصلی دکتر چمران کرد و از موضع مدیریتی و در واقع به درستی دست گذاشت که سپاه احتیاج به تربیت کادر داره، اقلا 200 تا کادر اولیه ورزیده باید تربیت بشه، که یه پادگانی رو از دولت خواستیم به در اختیار سپاه گذاشت که اولین پایگاه آموزشی شد در واقع. نه، خیلی از کسایی که در تشکیل اولیه سپاه بودن سوابق حالا نه سازمان‌های چریکی مسلح، بلکه بعضیشون هم دوره‌های نظامی در پایگاه‌های فلسطینی‌ها یا مصر یا سوریه هم دیده بودن سالها قبلش، ولی واقعیتش این نیست که حالا به هر حال چالنگی تخصص خاص تشکیل سازمان چریکی شاید در دانشگاهی در دنیا هم نداشته باشیم، ولی به هر حال انقلابیون یه تخصصی داشته، اونم انقلاب کردن بوده دیگه و سازمان انقلاب درست کردن. ضمن که حالا خاطرم هستش مرحوم کلاهدوز سرگور بود اون موقع و افسر بسیار ورزیده بود، خدا رحمتش کنه، بسیار افسر تحصیل کرده و ورزیده بود، چند تا از همکارا و دوستای دیگه ایشون هم بودن جزو نیروهای تشکیل دهنده سپاه.
لندن بریم آقای نوریزاده، شما خیلی معطل گذاشتیم شما را. آقای نوریزاده در استودیو بسیار گرم لندن
استفاده میکردم.
این پرسش ما از شما داریم آقای نوریزاده، که به دقت دنبال کردید چه شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با هدف اولیه که آقای سازگارا اشاره کردن، مجموعه از گارد ملی سوئیس، سازمان‌های مشابه انقلابی در کشورهای مثل ویتنام و با هر هدف اونطور که آقای سازگارا میگن بخشی خیر و بخشی از دید برخی از ناظران مشکلاتی دارن با این هدف‌ها، ولی چه شد که هیچ کدوم از این نشونه‌ها دیده نشد در سپاه پاسداران، یعنی اونچه که گارد ملی عرض کنم خدمتتون سوئیس هست یا گارد ساحلی یا گارد ملی آمریکا و بقیه جاها، و سپاه به راهی رفت که بعدها شاهد هستیم به رقیب یا وسیله‌ای برای به گفته بسیاری از میان برداشتن ارتش ایران شد.
حضورتون عرض کنم، من اجازه بدید در دو سه نکته با دوست عزیزم جناب دکتر سازگارا اختلاف نظر داشته باشم. یکی این که نگاه پر از سعه صدر و روشن ایشون به سپاه و وظیفه‌اش، این رو دیگران با ایشون چنین اشتراکی نداشتن و بنده همون اول دومین روزی که فرمان را آقای خمینی داد در اون ستادی که در خیابان عباس‌آباد بود و جای فرماندار نظامی، با آقای لاهوتی مصاحبه کردم که اولین مصاحبه آقای لاهوتی بود و چاپ هم شد. در همون دفتر آقای لاهوتی بنده با شماری از این افراد آشنا شدم، از جمله آقای غلامعلی رشید که امروز درجه سرلشکری داره و اون زمان یه افسر ارتشی بود و آمده بود در سپاه. نگاه اینها تشکیل گاردهایی بود مثل گاردهای صدام حسین، و بعضیشون که در عراق هم بودن این گاردها رو دیده بودن که با دو تا سوت کلاشنیکوف رو بر میدارن سر چهارراه سبز میشن. هدف اینا این بود و هدفشون زدن ارتش بود. یعنی اینا میگفتن ارتش شاهنشاهی است، آموزش شاهنشاهی دیده، حالا ما الان 20 تا فرمانده هاشون رو میگیریم میکشیم، ولی این ارتش تا 27-28 سال دیگه که ستوان دویی که الان هست اون وقت بخواد بازنشسته بشه ارتش شاهنشاهی. نگاه بسیار بدی به ارتش داشتن، در حالی که ارتش واقعا یک مرد خدا دروغ نمیگه و آمد و به مردم پیوست یا به انقلاب پیوست، حتی از عهد خود با قانون اساسی فرماندهانش مثل آقای قره‌باغی و دیگران سر باز زد. بنابراین سپاه درست نشد برای اینکه یک نیروی مردمی باشه که اگه آمریکا حمله کرد این رو آقای سازگارا و دوستان روشنفکرش فکر میکردن، اما برای آقای عباس زمانی که با اون ریش و با اون قیافه خودش رو یه چگوارای دیگه میدید و یک فیدل کاسترو دیگه، اون و یه عده آدمی که دورش بودن، اینا تصور میکردن که میان جلو ارتش خلقی درست میکنن، بعدم ارتش ایران رو قلع و قمع خواهند کرد، افسرها رو عبه میبرن و خودشون جای اونا میشینن و فرمانده میشن. این هدفشون بود، این برنامهشون بود، و به همین دلیل افرادی مثل آقای دکتر سازگارا نتوانست با اینا راه بیاد، چون ملاحظه کرد که اینا بنیانگذارانشون روی پشت بام مدرسه علوی سینه ژنرال ها رو شکافتن، تیمسار رحیمی و خسروداد و نصیری و ناجی رو تیرباران کردن و بعد تیرباران ها رو ادامه دادن. اینها رو آقای سازگارایی که یک آدم روشنندیش بود، یه آدمی که نگاهش نگاه انسانی بود، نمیتونست تحمل بکنه. بنابراین سپاه سوق داده شد به جایی که این جالبه که آقای لاهوتی اظهار تبرع کرد از سپاه، یعنی او دیگه نمیخواست در این ارگان بمونه، چون این ارگان تبدیل شد به ارگان تسویه حساب، شب بریزن خونه مردم بگیرن ببندن بکشن. به همین دلیل من معتقدم از همون اول سنگ این بنا کج گذاشته شد و سپاه بعدن درگیر شد. دیدیم قتلی که در گنبد کاووس کردن که همین آقای محسن رضایی در اونجا رفتن، ماجرای کردستان که آقای چمران نام خوب خود رو چمران یه آدم صادقی بود آلوده کرد در کردستان با اون عملیاتی که انجام گرفت، و سپاه به مرور شد ابزار قلع و قمع، کشتار و نابود کردن هر صدای مخالف در جمهوری اسلامی. بعدم که جنگ شد طبیعتا سپاه رفت به جبهه و خطاهای بزرگ این آدمهایی که به گفته شما هیچ تجربه نظامی نداشتند و عشق اسلحه و کلاشنیکوف تو سرشون بود، اون بلاهایی شد که توی جبهه ارتش میرفت جایی رو میگرفت با خون دل میرفت و آقایون سپاهی ها میرفتن از دست میدادن. داستان زنده یاد سلشکر صیاد شیرازی که خودش هم یادم انقلابی بود با هفتیر دنبال آقای محسن رضایی کردن، این داستان خیلی معروفیه. چه نوبت هایی که سپاه در کار ارتش اخلال میکرد. در فتح خرمشهر نقشه ارتش و اون حصر آبادان رو شکستن و 35,000 عراقی رو اسیر کردن، کار بسیار عظیمی بود و اینها دائم میخواستن نقش ارتش رو کوچک کنن، بگن ارتش هیچی نیست و ما هستیم. و بعد از جنگ تا زمانی که آقای خمینی زنده بود آقای خمینی حاضر به این کار نشد، ولی بعد آقای خامنه ای اومد درجه داد به آقایون سپاهی ها که بگه شما برابرین با ارتشی ها. و شما وقتی نگاه میکنید سلشکر بسیجی با 9 سال تقدم بر بقیه ارتشی های ایران، سلشکر و سپاهی ها، آقای حسن فیروزآبادی دانشجوی نیمه کار گذاشته دامپزشکی، وقتی او در درجه سرلشکری نشسته و بالاترین مقام نظامی کشوره، نشون میده که هدف از سپاه و بسیج، یکی از هدفاش کاستن از قدر ارتشی ها بود، اون ارتشی که پنجمین ارتش غیر اتمی جهان به حساب میمن و اینا خواستن خار و خفیفش بکنن و گمان میکنم در این زمینه توفیق هم داشته.
آقای دکتر سازگار، در این زمینه ای صحبت داریم وگرنه به اون نقاط انحراف از سرمنشه اون انحرافات میرسیم.
بله، من با یک نکته، با پاره فرمایشات آقای دکتر نوری‌زاده موافقم، با یک نکته ایشون نمیتونم موافق باشم. اون چیزی که از قول یه فردی به نام فکر کنم آقای رشید نقل کردن که الان نمیدونم جنرال چیکار است، اینجور آدم ها ممکنه بوده باشن، اول انقلاب فراوون هم بودن، ولی در بین کسایی که حرف فکر اولیه رو میکردن و در رده بالاتر بودن، یعنی عضو شورای انقلاب کشور بودن، عضو دولت موقت انقلاب بودن یا عضو شورای فرماندهی اول سپاه بودن، نه، واقعیت اینست که همچین دیدی نبود که سر کوچه مثلا نمیدونم اسلحه برداری مردمو بزنی یا بخوای با ارتشیا دعوا بکنی یا رقابت بکنی. من خودم یادم هست اتفاقا یک بحث جدی بود همون روزهای اول که بلافاصله ارتش باید بازسازی بشه و جلوی سازمانهایی که تبلیغات میکردن، سازمانهای مسلحی که ارتش بی طبقه توحیدی، ارتش منحل بشه، حتی از این شعارات میدادن، بلافاصله این بحث رو مطرح بود که ارتش افسران ملی در ایران،
در شورای انقلاب،
در شورای انقلاب، من خودم میادم تو شورای فرماندهی سپاه این بحث بود که همه باید کمک بکنن ارتش بلافاصله بازسازی بشه و حالا ژنرال های تو دولت بازرگان یک لایحه تصویب شد که ژنرال های با سابقه بازنشسته شدن، یه تعدادی البته یه تعدادم که تیربارون شدن و خشونت انقلابی در واقع گریبانگیرشون شد. اما
عذر میخوام آقای سازگار،
اما ببینید من این نکته رو میخوام بگم، اتفاقا نزد کسایی که رده های